رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند و شما به خیر. طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 19 نوامبر سال 2007 میلادی است و ساعت در پراگ 5 بعد از ظهر.
ساعت در شهر دوشنبه 9 شام است و شما به خیر شنونده ارجمند. سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه و تا یک ساعت دیگر همراه با طاهر در مجله شامگاهی در خدمت شما خواهم بود.
و در ابتدای برنامه همکارم سید قاسم قیامپور تازه‌ترین اخبار جهان و تاجیکستان را تقدیم می‌کند.
تشکر. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. در کانی انگشتی به نام زاسیاتکو واقع در ولایت دنیتسک اوکراین کارهای نجات بخشی متوقف شدند. روز یکشنبه در این کان انفجار رخ داد و بر اثر آن 77 نفر به هلاکت رسیدند. سرنوشت 23 انگشتکن دیگر الان معلوم نیست. بیش از 350 نفر نجات یافتند. سبب های حادثه را کمیسیون حکومتی تحت ریاست معاون سروزیر اوکراین اندری کلیویف تفتیش میکنند. در ولایت دنیتسک برای 3 روز ماتم اعلان شده است. مخالفین گرجستان درباره احیای نمایش‌های اعتراضی شروع از روز 25 نوامبر تصمیم گرفتند. در این باره امروز در نشست شورای ملی اتحادیه مخالفین خبر داده شد. یکی از طلب‌های اصلی نمایش اعتراضی شروع دوباره پخش برنامه‌های تلویزیونی مستقل ای مدیا خواهد بود. اعضای مخالف گفتند که تا شروع کار تلویزیونی ای مدیا با مقامات گرجستان یگان خل مذاکرات انجام نخواهند داد. حکومت اسرائیل امروز در موردی از محبس ها آزاد کردن 440 زندانی فلسطینی تصمیم گرفت. نماینده حکومت اسرائیل گفت این تصمیم در عرفه کنفرانس بین المللی آید به حل قضیه خاورمیانه گرفته شده است که قرار است هفته آینده در ایالات متحده دایر شود. امروز سروزیر اسرائیل یهود اولمرت اظهار نمود حکومت همچنین بنیاد شهرک های نوی یهودی نشین در کرانه غربی رودی اردن را قطع کرده است. امروز در بیت المقدس مذاکرات میان اولمرت و رهبر فلسطین محمود عباس شروع شد. تعداد قربانیان طوفان سیدر در بنگلادش بیش از 3000 نفر حساب شده است. در این باره امروز شبکه تلویزیونی CNN خبر داد. و اما سازمان هلال احمر بنگلادش حد میزند که شماره قربانیان این آفت طبیعی تقریبا 10000 نفر است. بر اثر طوفان صدها هزار منزل زیست و دیگر بناها تخریب شدند. نجات بخشان به برخی از مناطق دوردست یافت زده فقط همین روز رسیدند. مقامات بنگلادش میگویند که طوفان همچنین حاصل برنج و دیگر زراعت ها را در برخی از مناطق کاملا از بین برده است. گفته می شود که این حال صدها هزار ساکنان بنگلادش به مواد آذوقه، آب تازه، دارووار و سرپناه نیاز دارند. مسئولیت کشتار تعداد زیادی مردم بر اثر یک حمله مقتلبانه به وکیلان پارلمان افغانستان بر دوش محافظان وکیلان خواهد بود. این نکته اصلی گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد است که حمله تروریستی روز 6 نوامبر در ولایت بغلان را تحقیق کردند. بر اثر این حمله ضمن افتتاح یک کارخانه 6 وکیل پارلمان کشته شدند. در مجموع در این حادثه 77 کس به هلاکت رسیده، بیش از 100 نفر جراحت برداشتند. میان کشته شدگان کودکان نیز زیادند. در گزارش گفته شده است که بعد ترکش محافظان 4 صبح به نظام آتش کشیدند و این منجر به هلاکت تعداد زیادی مردم گردید. گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد یک تحقیقات داخلی است و در مطبوعات نشر نخواهد شد. در شهر مسکو دو دانشجو و دو طالب علم مکتب با اتهام حمله به شهروندان تاجیکستان بازداشت شدند. با اطلاع خبرگزاری های روسیه روز 6 اکتبر سال روان در یک گذرگاه زیرزمینی در خیابان به نام واستریاکوف افراد ناشناس به دو شهروند تاجیکستان با کارد حمله کردند. ساکنان تاجیکستان با جراحت های وزین به بیمارستان انتقال یافتند. در جریان تحقیق پرونده کارمندان میلیسا دو دانشجوی دانشگاه آرایش و تکنولوژی و دو طالب علم مکتبی تحصیلات همگانی را بازداشت و آنها را در حمله به شهروندان تاجیکستان متهم کردند. و بگهی دیروز در باکو پایتخت آذربایجان عمران غازیف یکی از رهبران سازمان چچن ها کشته شد. در رابطه با این کشتار پرونده جنایی باز شده است. سازمان چچن های آذربایجان این حادثه را کشتار سیاسی ارزیابی کرده است، زیرا عمران غازیف با مشکل پناهندگان چچن سر و کار داشت. با اطلاعی نماینده سازمان چچن ها سالهای اخیر در آذربایجان ده ها چچن ها کشته یا ربوده شدند.
سید قاسم قیامپور اخبار تازه امروز را تقدیم کرد.
و شنوندگان ارجمند، اینجا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیمه اولی برنامه با هم میشنویم. کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا جهت حل بحث های تقسیم ذخیره های آبی آسیای مرکزی خواستار داوری سازمان ملل و اتحادیه اروپا شدند.
کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان و پاکستان در مورد صادرات نیروی برق یادداشتی حسن تفاهم امضا کردند.
دیوان عالی پاکستان شکایت احزاب مخالف دایر به حق شرکت پرویز مشرف در انتخابات رئیس جمهور را به اساس دانست.
سازمان های خبرنگاری تاجیکستان دیگر باره خواستار اصلاحی قانونی مطبوعات شدند.
وعده های اوپک قیمت نفت در بازارهای جهانی را پایان نبرد.
کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستند تا در حل بحث های آنها دایر به تقسیم ذخیره های آبی آسیای مرکزی مساعدت کنند. در این باره امروز دبیر کلی این سازمان طاهر منصورف در شهر دوشنبه خبر داد. طوری معلوم سال هاست کشورهای عضو سازمان مذکور از آسیای مرکزی دایر به تقسیم ذخیره های آبی منطقه که اساسا از قرقیزستان و تاجیکستان سرچشمه می گیرند بحث دارند. یکی می خواهد با بنیادی نیروگاه‌های برقی اقتصادهای خود را جان بخشد، کشوری پایان آب می خواهد پیش راهی دریاهای فرامرزی بسته نشود، زیرا مردمان آنها و همچنین زراعت پروران از کمبود آب رنج خواهند کشید. خبرنگاری رادیو آزادی رحمت کریمی دولت موضوع را از شهر دوشنبه ادامه می دهد.
جامعه همکاری های اقتصادی اوراسیا از کارشناسان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواستار مساعدت در تهیه کنسپسی استفاده عاقلانه و مؤثر از ذخایر آبی منطقه آسیای مرکزی شده است. طاهر منصوروف دبیر کل جامعه همکاری های اوراسیا گفت بحث تهیه کنسپسی استفاده از ذخیره های آبی در محور ملاقات او با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار داشته است. آقای منصوروف گفت
ما سامی یو نراتراباتیم тут нужны эксперты международного уровня и международные институты, которые занимаются данной проблематикой, такие как структуры Организации Объединенных Наций.
У мегуят рахбарони кишварҳои узви ҷомеаи ҳамкории Авросиё ба тавофуқ расиданд, ки мо худамон ин концепсияро таҳия накунем. Тибқи тавофуқ این طرح باید از سوی کارشناسان بی‌طرف تهیه شود. با این منظور ما از مؤسسه های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می‌خواهیم تا در جلب کارشناسان سطح بین‌المللی برای تهیه این سند مساعدت کنند. فکر میکنم که سال 2008 سالی به نهایت رسیدن این بحث و توافق بر سری نحوه استفاده از ذخیره های آبی منطقه خواهد بود.
Это должен быть год, когда мы эту концепцию обеспечим участием международных экспертов.
طاهر منصوروف دبیر کل جامعه همکاری های اوراسیا. کنسپسی استفاده عاقلانه از ذخیره های آبی منطقه قرار بود در نشست سران جامعه همکاری های اقتصادی اوراسیا در اول ماه اکتبر در شهر دوشنبه به امضا برسد، اما به دلیل مخالفت جانب ازبکستان بر سر قبول این سند توافق حاصل نشد. کشور ازبکستان ادعا دارد که در طرح پیشنهادی منفیت کشورهای پایاناب نظیر ازبکستان و قزاقستان صرف نظر شده و پیامدهای زیست محیطی نیز مد نظر نبوده است. به این منظور جانب ها توافق کردند که برای تهیه این کنسپسیا کارشناسان بین‌المللی جلب شوند. اما برخی کارشناسان با توجه به حساسیت بحث آب و تاکید کشورهای هم بالا آب و هم پایان آب منطقه به منافع خود در این مسئله میگویند، بعید است که حتی کارشناسان بین‌المللی نیز بتوانند ظرف چند ماه دیگر راه حل برای بحث چندین ساله پیدا کنند. عبدالله قادری کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تاجیکستان:
باید توسط این سازمان ها و این نهادهای درونی باید این مسئله حل و فصل گردد. مادامی که یعنی مسئله اساسی که وابسته به آسیای مرکزی و مسائل داخلی هست، واگذار کردن به مسئله خارج یا کشورهای خارجی، این خود نشانگر آن است که از مسئله میگریزند، یعنی از باعث گریزش مسئله است و حل نشدن این مسئله میباشد. اتحادیه اروپا و سازمان ملل فکر من این است که نمیتواند مثمر ثمر واقع شود.
بحث آب در منطقه از سالها ادامه دارد و دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان که حدود 80% ذخیره آب منطقه آسیای مرکزی را در اختیار دارند، اکنون در صدد راه اندازی برنامه‌های بزرگ انرژی و ساختن آبانبار بر حوزه رودخانه ها می باشند، عملی که با مخالفت ازبکستان و قزاقستان دو کشور پایاناب مواجه است. این دو کشور پایاناب رودخانه ها را فرامرزی می دانند و ادعا دارند که باید ساختن آبانبارها با کشورهای همسایه موافقه شود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقاضای کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا از سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای داوری در حل مسئله تقسیم ذخیره های آبی در آسیای مرکزی.
واقعا بنیاد نیروگاه های برقی و فروش نیروی برق به کشورهای خارجی دور همیشه آرزوی تاجیکستان و قرقیزستان بوده است. این دو کشور اخیرا با افغانستان و پاکستان یادداشت حسن تفاهم امضا میان این کشورها و افغانستان و پاکستان اخیرا یادداشت حسن تفاهم امضا شد که هدف از آن صادرات مقدار زیادی نیروی برق از آسیای مرکزی به کشورهای آسیای جنوبی است. اما حالا این برنامه تنها در مرحله آموزش و آمادگی قرار دارد و برای اجرا شدن آن سرمایه زیاد لازم است و برخی از سازمان‌های بین‌المللی مالی و کشورهای دونر برای مبلغ گذاری آن برنامه نیز ابراز آمادگی کردند. کیومرث یتا خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه از وزارت انرژی تاجیکستان جزئیات این برنامه را به دست آورد و این گزارش را تهیه کرد.
انتقال بیش از 1000 مگاوات برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و بعداً به پاکستان در آینده نزدیک آغاز خواهد یافت. اما مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که حال حاضر برای فراهم کردن شرایط انتقال این مقدار نیروی برق به افغانستان و پاکستان خطهای بلند شدت انتقال برق وجود ندارد. این موضوع همچنین نیمه ماه جاری در همایش در شهر کابل با شرکت نمایندگان 4 کشور تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان به بحث و بررسی گرفته شده است. رشید گلوف یک مسئول شرکت برق تاجیک میگوید حال حاضر تنها تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور آسیای مرکزی که صاحب اصلی ذخایر آب و انرژی منطقه هستند میتوانند در این بخش با پاکستان و افغانستان همکاری کنند و برق خود را به این کشورها انتقال دهند. ولی طوری نماینده شرکت برق تاجیک میگوید حالا قرارداد همکاری جانب ها بر سر یک طرح است که طبق آن باید تا سال 2013 راه های انتقال برق به افغانستان و پاکستان مقرر کرده شود. رشید گولوف:
حاضر نه تاجیک نه قرقیزستان امکانیت انتقال برق را ندارند به افغانستان و به پاکستان، چون که ما خطای انتقال برق وجود ندارد. برای این برنامه در سطح آموزش میباشد. اگر دولت ها به موافقت دهند در آن صورت در حالت پیدا کردن یک منبعهای مبلغ‌گذاری رویه یک پرابلم است.
سال گذشته دوشنبه و اسلام آباد در رابطه با بنیاد یک خط بلند شدت نیروی برق به پاکستان یادداشت حسن تفاهم امضا کرده بودند. همچنین دو طرح بنیاد این خط بلند شدت با توانایی 1000 مگاوات تهیه شده بود که موافق طرح اولی خط بلند شدت باید توسط دره و خان پامیر تا به پاکستان برده می شد. اما نمایندگان افغانستان گفتند که این طرح مشکل آفرین و گران ارزش است، چرا که دره وخان راه های موافق ندارد و زمستان ها بسته می شود و از نظر امنیتی نیز خوب نیست. طرح بنیاد خط بلند شدت برق از تاجیکستان به پاکستان توسط مزار شریف، کابل و جلال آباد بهتر از زیرا کوتاه تر می باشد و از آن می توان برای افراد زیادی نیازمند نیروی برق انتقال داد. حتی سازمان های بین المللی مالیوی از قبیل بانک جهانی و بانک آسیایی روش نیز گفتند که برای بنیاد یک خط بلند شدت حدود 500 میلیون دلار کمک میکنند. این هم در حالی است که کارشناس منطقه‌ای در امور انرژی بهرام سراجوف عملی شدنی طرح های انتقال نیروی برق تاجیکستان به پاکستان را از منفیت خالی نمیداند و میگوید دولت قرقیزستان فعلا به کمک تاجیکستان نمیتواند برق خود را به خارج به خصوص به پاکستان صادر کند. با تاکید او در این صورت تاجیکستان برای ترانزیت برق قرقیزستان به افغانستان و بعداً به پاکستان نیز مبلغ معینی را به دست خواهد آورد. بهرام سراجوف:
خواهد نخواهد همین خط انتقال برق به واسطه تاجیکستان می‌گذرد. از قرقیزستان به واسطه به پاکستان بردن این امکانات دارد. 100% منفعت دارد. سو نتوانیم که قوای برق انتقال کنیم به پاکستان. از مرز ما اگر این لینه گذرد، اگر ما از حساب ترانزیت از هر دو طرف پول گرفته می‌توانیم.
با این همه به تاکید کارشناسان حالا تاجیکستان سالانه امکان صدوری فقط 80 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به شمال افغانستان داشته است و خلاص. کیومرث‌یتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه بزرگ صادرات نیروی برق کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای آسیای جنوب و شرقی از جمله پاکستان. رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را با گزارش دایر به پاکستان، دایر به وضع پاکستان ادامه می دهیم. دیوان عالی پاکستان 5 شکایت احزاب مخالف این کشور را به اساس دانست که در آن گفته می شد رئیس جمهور پرویز مشرف حق شرکت در انتخابات ریاست جمهور در ماه اکتبر را نداشت. محض همین عریضه های شکایتی و یا مطالبه های مخالفین بود که تا کنون دیوان عالی در پاکستان دایر به قانونمندی نتیجه انتخابات که پرویز مشرف در آن پیروز شد امر خود را صادر نکرده است. در این خصوص گفتگوی داشتم با هاشمی محمد خبرنگاری بخش افغانی رادیو آزادی. نخست از همکارم پرسیدم آیا این خلاصه دیر انتظار برای احزاب مخالف پاکستان آنها را یک اندازه نرم خواهد کرد؟
فهمیدن دشوار است که احزاب مخالف چی گونه عکس العمل نشان خواهد دادند، اما حقیقت این است که وقتی دادگاه عالی این مطالبه ها را 5 تا اشارت کرد، در مجموع 6 مطالبه وجود داره و 5 تای این که دو تایش از طرف یک جنرال به نفقه برآمده و عضو حزب خانم بنظیر بوتو در میان گذاشته شده بود و در او اینها می گفتند که اصلا یک جنرال که جامعه نظامی بتن داره نمی تانه که رئیس جمهور بشه. از این مطالبه ها 5 تایش رد شد. می ماند یک مطالبه دیگر که او هم روز سه شنبه دادگاه عالی روی آن بحث میکنه و همه فکر میکنند که این هم رد خواهد شد. در آن صورت مشرف می تانه که حلف وفاداری یاد بکنه و وقتی که حلف وفاداری یاد کرد، بعد از او ای باید لباس نظامی را، یونیفرم نظامی را باید از خود دور بکنه. ای به حیث رئیس جمهور میتوانه دوباره حلف وفاداری یاد بکنه. اما احزاب مخالف تا کنون همیشه گفتن که مشرف باید اول حالت اضطراری را پایان بده، باید جامعه نظامی را از تن دور بکنه و انتخابات را باید آزاد و منصفانه بگذارند.
یک هدف سفر جان نگرپونت معاونی وزیر امور خارجه آمریکا به پاکستان و گفتگوهای او با پرویز مشرف نیز همین بود است، یعنی لغو وضع فوق العاده. آیا سفر او نتیجه های دلخواه برای مخالفین پاکستان و یا حکومت آمریکا آورد؟
حکومت آمریکا از روز اول اصرار ورزیده که باید حالت اضطرار فوراً خاتمه پیدا بکنه، جنرال مشرف باید جامعه نظامی را از تن دور بکنه و انتخابات آزاد بگذرانه. حالا امریکا آقای نگروپوند هم در مذاکرات خود با جنرال مشرف روی امین مسائل تاکید کرد، اما یک نقطه دیگر هم در او شامل هست که آقای نگروپوند طرفداری ای هست که آقای مشرف دوباره با گروه های معتدل صحبت بکنه و این چیز در صحبت سفیر ایالات متحده امریکا در پاکستان خانم ان پیترسن، خانم ان پیترسن با بی‌نظیر بوتو ملاقات کرده و از او خواهش کرده که راه مذاکرات را، باب مذاکرات را باز بگذاره و پاکستان باید بین مشرف و گروه های معتدل باید مذاکرات صورت بگیره. خانم بی‌نظیر بوتو چندان مایل نیست که با مشرف و با اردو صحبت بود.
و آخرین سوال این است که از نظر امنیتی و از در پاکستان را حالا چی گونه ارزیابی میکنند؟ تا اندازه آرام یا هنوز هم پیچیده و مثل گذشته؟
نه، وضع پاکستان، وضع امنیتی پاکستان هنوز هم پیچیده هست. اول اینکه تمام حقوقدانهای پاکستان هنوز هم با امین نمایش ها و با جمامت های اعتراضی خود دوام میتن، هم در کراچی، هم در اسلام آباد، هم در شهرهای دیگر. از جانب دیگر در ایالت شمال غربی پاکستان در اونجا ناامنی وجود داره. یکی این که در یک منطقه بین طرفداران سنی و شیعه زد و خوردهای شده که در بین از اونها بیش از 100 نفر کشته شده. از طرف دیگر در یک منطقه دیگر پاکستان سوات نام دارد، در این منطقه به نام مولوی ذل الله، اونها مردمای طرفدار طالب هستند و بعض منطقه را تحت اشغال خود گرفتند و اردوی پاکستان علیه اونها هم زد و خورد کرده و بسیار تلفات زیاد هست. یعنی در مجموع هم پاکستان از نظر سیاسی وضع خیلی ناآرام هست و هم از نظر امنیتی با خطرهای روبرو هست.
گفتگوی بود با هاشمی محمد، خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد، دور بعد تحولات اخیر در پاکستان مسلح با سلاح اتمی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
سازمان های خبرنگاری تاجیکستان امروز دیگر باره گفتند که قانون مطبوعات در این کشور باید اصلاح شود، زیرا مانعی آزادی بیان می شود و نمی گذارد خبرنگاران آزادانه فعالیت کنند. یک گروه کاری که از طرف این سازمان ها جهت وارد کردن اصلاحات به قانون مطبوعات و وسایط اخبار عامه تأسیس یافته بود، با تشکیل یک نشست مطبوعاتی از انجام مرحله اولی کاری خود خبر داد. این گروه پیشنهادات زیادی خود را جهت تکمیل متن قانون ارائه کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه، با تحلیلگران قانون مطبوعاتی تاجیکستان گفتگو کرد و این گزارش را فرستاد.
با انجام مرحله اول فعالیت گروه کاری به چنین نتیجه رسیده است که در حال حاضر در 8 ماده قانون مطبوعات و وسایط اخبار عامه تاجیکستان وارد کردن اصلاحات ناگزیر است. نوردین قرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان که به عنوان هماهنگساز گروه کاری مذکور صحبت می‌کرد، گفت یکی از پیشنهادات عمده گروه کاری به ماده 6 این قانون ارتباط دارد، زیرا در آن معیار برابر حقوقی همه شهروندان که قانون اساسی کشور آن را کفالت می‌دهد نقض شده است. از سوی دیگر مفاهیم نظری تحقیر شخصیت پرزیدنت باید مشخص و واضح کرده شود.
تمام اعضای گروه کاری و کارشناسان خلاصه کردند که به این ماده باید حتما تغییرات و اضافه ها وارد کرد. پیش از همه باید ماده 6 رو تنظر دارد. کارشناسای ما پیشنهاد میکنند که از قسم اول ماده 6 کلمه های شأن اعتبار پرزیدنت را از بین برداشته شود، زیرا که همین قانون تقاضا دارد که همه در نزد قانون برابر است و بار دیگر تاکید کردن در باره حفظ شأن اعتبار پرزیدنت و دولت ضرورت ندارد.
یکی دیگر از پیشنهادات گروه کاری به مشخص کردن مفهوم اینترنت و منابع اینترنتی در قانون مطبوعات ارتباط داشته است. آقای قرشبایف گفت در قانون جاری مطبوعات این مفهوم مشخص و دقیق کرده نشده است و افزود گروه کاری پیشنهاد میکند که در متن قانون باید جای این مفهوم عباره نشریه اینترنتی ذکر یابد. در اساس پیشنهاد دیگر گروه کاری تعداد نسخه نشریه یا مجله غیررسمی چاپی از 100 تا 500 عدد افزایش خواهد یافت. نوردین قرشبایف گفت در قانون عملکننده مطبوعات کشور برای فعالیت آزاد نمایندگی‌های رسانه‌های خارجی در قلمرو تاجیکستان برخی از محدودیت‌ها جای دارد و یکی دیگر از پیشنهادات گروه کاری به منظور از بین بردن همین محدودیت آماده شده است.
ما پیشنهاد داریم که کلمه‌های و با موافقه وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان از بین برداشته شود، زیرا وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان زیر سند حقوقی دارد، یعنی نظامنامه اید به وکالت دار کردن روزنامه‌نگاران وسایط اخبار عامه خارجی، بنابراین اینجا ضرورت نیست که اخبار دیگر این چیز تاکید کرده شود.
به تایید همین منبع، در حال حاضر گروه کاری روی باز 14 پیشنهاد دیگری وارد شده بحث و بررسی را ادامه می‌دهد، زیرا تا همین حالا در مورد این پیشنهادات یک خلاصه نهایی حاصل نشده است. گروه کاری مذکور از شمار نمایندگان انجمن ملی رسانه‌های مستقل، اتفاق روزنامه‌نگاران، خزینه گرامی داشت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران، میدیا آلیانس، انجمن رسانه‌های الکترونی دفتر دفاع از حقوق بشر و قانونیت تاجیکستان ترکیب یافته است. نوردین قرچبایف گفت در مرحله دوم کار گروهی کاری یکجا با نمایندگان حکومت و وکیلان مجلس نمایندگان پیشنهادات وارد شده را بار دیگر مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد و بعد انجام آن نسخه نهایی تغییر الهه ها به قانون مطبوعات و وسایل اخبار عامه به حکومت و پارلمان کشور ارائه خواهد شد. قانون مطبوعات و وسایل اخبار عامه تاجیکستان در سال 1990 در زمانی که این کشور یکی از جماهیر شوروی سابق بود قبول شده و تا سال 2002 چهار مراتبه اصلاح شده است، اما در هر مورد اصلاح شده به اعتقاد کارشناسان این قانون محدودیت و موانع را در راه آزادی سخن و رشد مطبوعات مستقل بیشتر کرده است. نوردین قرچبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت هدف از اصلاح این قانون مطابق کردن آن با معیارهای بین‌المللی و فراهم کردن شرایط برای فعالیت آزادی مطبوعات مستقل در کشور می باشد. اما این هدف در صورت عملی خواهد شد که تغییر الهه های پیشنهاد شده از سوی حکومت و پارلمان دستگیری شود، زیرا تنها پارلمان و حکومت در تاجیکستان این حقوق را دارند که به قانون اصلاح وارد کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهادات سازمان های خبرنگاری تاجیکستان برای اصلاح قانون مطبوعات که به گفته آنها موافق به طلبات امروز نیست.
اینجایم آزادی نقطه تیجی.
خبر،
تحلیل،
عکس، ویدیو.
آزادی نقطه تیجی. آزادی نقطه تیجی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را از شهرهای دوشنبه و پراگ می شنوید. یک روز بعد از نشست اوپک، کشورهای اصلی صادر کننده نفت، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی باز هم بالاتر رفت. مثلا در بازار نیویورک قیمت یک بشکه نفت یا بیش از 150 لیتر 72 سنت افزود و تقریبا به 95 دلار رسید. هرچند پیش از نشست اوپک استعمال کنندگان تولیدات نفتی خواستار عرضه بیشتری نفت به بازارهای جهانی شدند، اما در نشست دو روزه اوپک در عربستان سعودی کشورهای عضو ظاهرا این تقاضاها را نادیده گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی سید قاسمی قیامپور.
رهبران دولت‌های عضو اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در نشست خود در الرياض پایتخت عربستان سعودی اظهار کردند که انتقال پیوسته نفت به بازار جهانی را کفالت می‌دهند. و اما در اسناد نهایی نشست به امکان افزایش تولید نفت اشاره نشده است. افزایش تولید و صادرات نفت به بازار پیشنهاد کشورهای مشتری این مواد سوخت و قبل از همه ایالات متحده است. عین حال قیمت یک بریل یا یک بشکه نفت در بازار جهانی بیش از 90 دلار آمریکایی است. و اما در نشست اوپک اوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا حد زد که قیمت آن شاید تا 150 و حتی 200 دلار برای یک بشکه بالا برود. و این در حالی است که قرب دلار در برابر یورو، واحد پولی اروپا، تا یک سال اخیر به طور نظررس پایین رفته است و این به مفاد کشورهای صادرکننده نفت تاثیر گذاشته است. و اما در حجت‌های نشستی سران اوپک در این باره نیز اشاره‌ای نیست و کارشناسان این را نمایش اختلاف نظر میان کشورهای عضو سازمان در مورد با کدام ارز خریداری کردن نفت ارزیابی کردند. ضمناً اوگو چاوز و همتای ایرانی او محمود احمدی نژاد پیشنهاد کردند که خرید و فروش نفت در بازار جهانی از این بابت با یورو صورت بگیرد، زیرا دلار با گفته احمدی نژاد به یک کاغذ بی ارزش تبدیل یافته است. گفته می شود که نشست الرياض همچنین اختلاف نظر در مورد اهداف دوری اوپک را اوریان کرد. اوگو چاوز رهبر ونزوئلا و رافائلو کاریا رئیس جمهوری اکوادور، کشوری که عضویتش در اوپک دوباره برقرار گردید، پیشنهاد کردند که سازمان علیه از بین بردن حاکمی آمریکا در سیاست جهانی تلاش نماید. اوگو چاوز از جمله گفت توسط تهدید افزایش قیمت نفت میتوان از حمله امکان پذیر امریکا به ایران جلوگیری کرد. و اما این پیشنهاد از سوی کشورهای همپیمان امریکا از جمله عربستان سعودی پشتیبانی نیافت. شاه عربستان سعودی عبدالله تاکید کرد که اوپک همیشه خردمندانه رفتار میکرد و نفت نباید سلاح برای حل نزاعها بگردد. نشست اوپک در الرياض بیشتر روی موضوعهای تغییر اقلیم سیاره و مبارزه با فقر تمرکز نمود. شرکتداران دعوت کردند که راه های نوی کم کردن پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا جستجو شوند. عربستان سعودی بزرگترین کشوری صادر کننده نفت در جهان وعده داد که به خزینه کارکردی تکنولوژی محیط زیستی برای مبارزه با گرمشوی اقلیم $300 میلیون اهدا میکند. کشور کووید نیز آمادگیش را برای واگذاشتن $150 میلیون به اختیار این خزینه ابراز داشت.
نتیجه های نشست اوپک و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی.
و دوستان ارجمند، تقریبا نیم ساعت اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. پیش از آن که با هم یک ترانه زیبایی بشنویم، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های نیمه دومی برنامه توجه فرمایید. نیروهای پاسداری صلح پیمانی امنیت دست جمعی تا کجا از تجربه حفظ صلح در مناطق جنگ زده برخوردارند؟
کره جنوبی راه ها برای همکاری با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را وسیع تر می کند.
در روسیه محاکمه فردی شروع شد که نوار قتل ظالمانه یک تاجیک را در اینترنت گذاشته است.
انتظارات مردم مناطق مرزی تاجیکستان از انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان. و شنوندگان ارجمند، اکنون یک ترانه خوبی تاجیکی را از زیبا نورا و آوازخوانی تاجیک می شنویم.
شنونده برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی هستید. سازمان پیمانی امنیت دست جمعی باز در پی تأسیس یک نهادی جدید شده است. ماه فوریه سال روان نیکلای باردیوژا دبیر کلی پیمانی مذکور اظهار داشت سازمان پیمانی امنیت دست جمعی صاحب نیروهای پاسداری صلح خواهد شد. طبق اطلاعی رهبریت این سازمان، نیروهای حافظ صلح از واحدهای نظامی کشورهای عضو این سازمان روسیه، جمهوری بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و ازبکستان ترکیب می‌یابند و در صورت دستور سازمان ملل می‌توانند نه فقط در کشورهای عضو بلکه خارج از آن مأموریت حفظ صلح در مناطق جنگ زده را اجرا کنند. اما کارشناسان تاجیک گفتند که این نیروهای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی ظاهراً برای اجرای اهداف پسی‌پردگی نیز تأسیس می‌شود. خبرنگار رادیوی آزادی فرهاد میلا در این خصوص گزارش دارد.
سه فرقه وزارت دفاع تاجیکستان در عملیات مشترک نیروهای صلح آفر سازمان امنیت دسته جمعی یا ODKB شرکت خواهند کرد. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت این فرقه های زود عمل دسانتی ضربوی وزارت هستند که در عملیات و مشق های نظامی خارج از کشور شرکت می کنند. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از تعداد مشخص سربازان صلح آفر تاجیکستان اظهار بی اطلاعاتی کرد، اما گفت نیروهای صلح آفر ODKB نیز برای تحکیم امنیت در منطقه آسیای مرکزی و خصوص تاجیکستان مساعدت خواهند کرد. سازمان امنیت دسته جمعی را که سال 1992 روی کار آمد، کارشناسان یک همتای نوی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، اما افاده‌گر منافع روسیه و هم پیمانهایش عنوان کردند. از آغاز هدف این سازمان مقاومت با تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم و جنایتکاری متشکل در حدود کشورهای عضو ارزیابی میشد و یک نهاد ضد تروریستی نیز تحت فرماندهی یگانه در این سازمان فعالیت میکند. اما تجربه صلح آفری سازمان امنیت دسته جمعی یا ODKB برای دستاندرکارانش چه خواهد آورد؟ کارشناسان میگویند نهاد نوی ODKB توسعه فعالیت‌های روسیه کشور کارگردان سازمان در سطح بین الملل خواهد بود، زیرا قبلا تحت نفوذ این کشور نیروهای صلح آفری اتحاد دولت‌های مشترک المنافع قرار داشتند و تجربه این نیروها در تاجیکستان، اوسیتی جنوبی، ابخازستان و مولدوا بازگویی از آن می‌کند که آنها به حفظ نفوذ روسیه در کشورهای سابق شوروی مساعدت کردند. در جنگ داخلی تاجیکستان نظامیان روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان تحت لوای نیروهای صلح آفری اتحاد دولت‌های مشترک المنافع امنیت کشور را تحت نظارت گرفتند و به همین منوال حکومت جدید تحت سروری امام‌علی رحمان را از مخالفین اسلامی و دموکراتش امین نگه داشتند. و یا در اوسیتی جنوبی و ابخازستان نیروهای صلح آفر اتحاد دولت‌های مشترک المنافع حکومتی بر اثر انقلاب به قدرت رسیده گرجستان را نمی‌گذارند که حدودهایش را به هم آورد. اسماعیل حکمتوف کارشناس سیاسی گفت از بس که اتحاد دولت‌های مشترک المنافع همچون یک اتحاد سال به سال آبروی خیش را از دست می‌دهد و در سازمان همکاری‌های شانگهای نفوذ میان چین و روسیه تقسیم شده است، مسکو می‌کوشد بیشتر سازمان امنیت دسته جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس را تقویت بخشد. و افزود نقش نیروهای صلح آفر اتحاد دولت‌های مشترک المنافع نیز می‌تواند در آینده کمرنگ گردد و در چنین حال روسیه نمی‌تواند هر گونه انقلاب رنگه را در فضای سابق شوروی پیشگیری کند. آقای حکمتوف افزود اما برخورد روسیه در چنین موارد خیلی سنجیده و نازک بوده است.
یکی از همکاران خیلی شریک آقای پوتین اکادمیک اکایف بودند، رئیس جمهوری سابق قرغیزستان. وقتی که مردم اکایف را سرنگون کردند، دولت روسیه به اون دخالت نمی‌کرد. در مسئله گرجستان چیزی دیگر است اینجا. منم اظهارات ساکاشویلی در مسئله داخل شدن و اتحاد اروپا، در مسئله داخل شدن و ناتو، همکاری خیلی نزدیک با ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی.
مهدی صابروف کارشناس در امور امنیتی میگوید با نیروهای صلح آفر قبل از همه روسیه ضرورت دارد، زیرا کشورهای دیگر وابسته به امکانیت‌هایشان نمی‌توانند در دل غرض بیشتر را در مورد نفوذ پرورش دهند. آقای صابروف گفت اکنون روسیه در لباس ODKB امکان پیدا کرده است در مقیاس بین الملل زور نظامیش را به نمایش گذارد.
نیروهای صلح آور می‌توانند که مثلا اونها منبعد با افغانستان، با ایران، با کیتای و با دولت‌های همسایه ز همکاری‌ها را مستحکم کرده، اونا باید قوای توانا مبادل گردن و در مقابل ناتو ایستگاری کنند.
رهبریت ODKB همچنین در پی روی کار آوردن یک فرماندهی امنیت دسته جمعی در آسیای مرکزی است که در برطرف کردن خطر افزاینده تروریستان حرکت طالبان افغانستان سودی سیاسی بیشتر خواهد داشت. کارشناسان میگویند تا کدام اندازه هدف طالبان کشورهای این طرف آمو بوده میتواند معلوم نیست، اما برای روسیه کشور صاحب نفوذ منطقه این بهانه خوب است که حضور کم رنگشته خود را حتی به آن طرف آمو وسعت بخشد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه های کارشناسان تاجیک دایر به تاسیس نیروهای پاسداری صلح در چهارچوب سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی.
با سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زایل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. کره جنوبی برای وسیع‌تر کردن بازارهای فروش تولیدات خود و دسترسی به منابع انرژی همکاری های خیش با کشورهای آسیای مرکزی را توصیه می‌بخشد. تحلیلگران مطبوعات کره جنوبی گفتند آسیای مرکزی پس از شکست شوروی به یک صحنه بازی های گئوپولیتیکی تبدیل یافت و کره جنوبی نیز می‌خواهد از این بازی به قول در کنار نباشد. با این خاطر هفته گذشته در شهر سئول نخستین بار همایش همکاری های کره جنوبی و آسیای مرکزی برگزار شد که در آن هیئت های مختلف کشورهای منطقه از جمله از تاجیکستان عبارت از 160 نفر شرکت داشتند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه اسلمی مومنزاد.
فورم اول همکاری های کره جنوبی و کشورهای آسیای مرکزی در کره جنوبی برای یک هفته جهت توسعه بخشیدن همکاری های تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان با این کشور ادامه کرد. در این فورم همکاری های گسترده در بخش های مختلف به ویژه در زمینه اقتصاد، تجارت، فرهنگ، طب، جلب نیروی کار، ماشین سازی و در بخش های دیگر مطرح و بررسی شده است. وزارت اقتصاد و رشد تجارت تاجیکستان میگوید به عنوان نمونه همکاری تاجیکستان با کره جنوبی در حال حاضر گسترش مییابد. غفورجان رسولوف سخنگوی این وزارت میگوید تاجیکستان میتواند با کره در ساحات کارکرد پخته، استحصال برنج، تأمین تجهیزات فنی و قبول مهاجران کاری همکاری نماید.
در نظر است که بین جمهوری تاجیکستان و کره در ساحه‌های مختلف همکاری‌ها گسترش یابد، بخصوص در ساحه پرورش برنج. در جمهوری تاجیکستان منفعت دار است که از تجربه کره در این زمینه استفاده نماید. اینچنین در ساحه کارکرد ابریشم و اینچنین در ساحه کارکرد نخ پخته. غیر از این در جمهوری تاجیکستان و تجهیزات مختلفی جمهوری کره نیاز زیاد است. در نظر است که در آینده همکاری ها در این سمت ها واسه هم توسعه پیدا کنند. در جمهوری تاجیکستان قوی کاری خیلی زیاد است. ما میتوانیم شهروندان خود را روان نماییم.
فعلا از تاجیکستان به جمهوری کره جنوبی محصولات پختگی وارد می شود و از این کشور به تاجیکستان اتومبیل های مختلف، تجهیزات فنی و سیگار وارد می شده است. طبق اطلاع وزارت اقتصاد تاجیکستان، مبادله کالا بین تاجیکستان و کره جنوبی در سال روان 14 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است و این در قیاس با یک سال گذشته کمتر بوده. از سال 2006 گردش مال بین این کشورها با 15.6 میلیون دلار آمریکایی برابر بوده است. کره جنوبی در حجم 54 میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. در فورم مذکور همچنین مسئله همکاری ها در بخش فرهنگ و هنر نیز بررسی می شوند. از قبیل برگزار کردن روزهای فرهنگی تاجیکستان در کره جنوبی و برعکس. این در حال است که در تاجیکستان 1700 کره تبار به سر می برند و در ساحات مختلف تاجیکستان فعالیت می کنند. ویکتور کیم رئیس جمعیت کرهگی های تاجیکستان خواستار هرچی بیشتری مناسبات این دو کشور در بخش فرهنگ است و گفت مناسبات این دو کشور هنوز در سطح لازمه قرار ندارد و او امیدوار است این همایش به رشد مناسبات جانب ها مساعدت میکند.
Будем говорить, что эти взаимоотношения двусторонние Корея и Таджикистан, они
Равобити Таджикистан ва Корея Джанубӣ баъд аз ин ҳамоиш шояд рушд кунад. То кунон ин равобит рушд наёфта буд. Ман фикр мекунам, Корея ба Таджикистан дар самти таъмини таҷҳизоти фаннӣ бояд ҳамкорӣ кунад.
Сейчас не смотреть развитие
فورم همکاری های کره و کشورهای آسیای مرکزی در حال صورت می گیرد که آسیای مرکزی در مرکز توجه کشورهای صاحب قدرت جهان امثال روسیه، آمریکا و اتحاد اروپا قرار دارد و هر کدام آنها در این منطقه هدفهای مخصوصی گئوپلیتیکی دارند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
نخستین همایش همکاری های کره جنوبی و آسیای مرکزی و شرکت هیئت تاجیکستان در آن.
یک دادگاهی روسیه امروز به محاکمه فرد شروع کرد که نواری قتل ظالمانه دو خارجی از جمله یک نوجوانی تاجیک را در اینترنت گذاشته بود. این نواری ویدیویی که تنها چند روز در شبکه جهانی اینترنت باقی ماند خشم مهاجران و مردمی غیر روسی خودی روسیه را برانگیخت. خبرنگاری رادیو آزادی محمد رحیم سیدر راجع به محاکمه دادگاهی از شهر مسکو گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
نماینده دادگاه شهر مایکوپ جمهوری ادیگه فدراسیونی روسیه گراسیموا به رادیوی آزادی در مسکو خبر داد محاکمه دادگاهی دانشجوی دانشگاه دولتی فناوری مایکوپ که صحنه کشتار یک تاجیکستانی و یک داغستانی را از طریق اینترنت انتشار کرده است روز دوشنبه آغاز گردید ولی نتیجه مرافعه روزهای آینده معلوم خواهد شد. نماینده دادگاه توضیح کرد انتشار کننده نوار ویکتور میلکوف با قضیه برانگیختن نزاع ملی نژادی و مذهبی متهم دانسته شده است و کمیته بازرسی در قبال وی با بند 228 قانون کیفری روسیه پرونده جنایی باز کرده است. کمیته بازرسی ادیگه خبر داده است نوار ویدیویی کشتار دو مرد در اینترنت 12 آگوست پیدا گردید. در زیر متن نوار گفته می شود که این دو مرد از تاجیکستان و داغستان هستند. از نوار دیده می شود یک شخصی کامفلیاژ پوش با کارد بزرگ سر یک از آن مردها را می برد و نفر دوم را از پشت سرش با تیر می زنند. عملیات در جنگل در حاشیه پرچم و چلیپای ملتگرایی انجام می شود. کمیته بازرسی قبلا خبر داده بود بنا به تفتیش انجام شده محتوای نوار عبارت است از دعوت به عملهای ملتگرایانه و برانگیختن عداوت نژادی و مذهبی. گذشته از این نوار شرف ملی نمایندگان مردمان آسیای میانه و قفقاز مقیم روسیه را داغدار میکند. اما بازرسی هنوز اعلام نکرده است نوار انتشار شده بدلی است و یا اصل. دانشجوی دانشگاه مایکوپ که عضو سازمان سوسیالیست های ملتگرای روس معرف شده است گفته است نوار را برای وی از طریق اینترنت اشخاص نامعلوم فرستادند و از دادگاه خواستاری عفو شده است. در همین حال آژانس ایترتاس به نقل از مقامات پلیس شهر مسکو گزارش داده است با اتهام حمله به دو شهروند تاجیکستان و زخمی کردن آنها دو دانشجو و دو شاگرد یکی از مکتب‌های میانه شهر مسکو بازداشت شدند. اما سخنگوی اداره مرکزی پلیس شهر مسکو کیریل شاروف خبر را تصدیق نکرد. اداره پلیس حوزه جنوبی شهر مسکو هم بازداشت حملوران به شهروندان تاجیکستان را تصدیق نکرد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
آغاز محاکمه یک نفر در روسیه که نواری قتل یک مهاجری تاجیک را در اینترنت به نمایش گذاشت. دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
با آنکه ازبکستان به انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر می شود، گفتگوزارها راجع به این کارزار سیاسی همسایه کشور تاجیکستان در خود تاجیکستان نیز اوج می گیرد. در یک گزارش از ولایت سوخت، خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب انتظارات و اندیشه های کارشناسان را دایر به انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان به بررسی گرفته است.
کارشناسان و تحلیلگران سوخت می گویند احتمال این که در انتخابات قریب الوقوع رئیس جمهوری ماه دکبر در ازبکستان یک چهره نو بر عوضی اسلام کریموف و مسند پرزیدنتی گزیده خواهد شد و سیاست و مناسبت دولت این کشور در برابر تاجیکستان همسایه نزدیکش رو به گرمی خواهد آورد خیلی کم به نظر می آید. به خصوص که نامزدهای علیه کریموف چهره های مصنوعی و ناشناخته به نظر می رسند. از نگاه کارشناسان سوخت، اسلام کریموف و میدان انتخاباتی در حال وارد شده است که از روی قانون اساسی ازبکستان وکالت پرزیدنتیش در ابتدای سال روان به انجام رسیده، اصلا او دیگر حق قانونی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. از سوی دیگر میگوید کارشناس جوره یوسفی قبل از انتخابات رئیس جمهوری ازبکستان سمیت های کشورهای مشترک المنافع، اتحاد اقتصادی اوروآسیا و سازمان پیمان امنیت دست جمعی در دوشنبه به طور روشن عیان ساخت که امیدواری های قبلی از گرمی مناسبات دولت های ازبکستان و تاجیکستان در آینده نزدیکترین پایه و زمینه های ندارند. آقای یوسفی می افزاید:
و اندیشه من اون سیاستی که تا امروز اسلام کریموف نسبت تاجیکستان دارد ادامه خواهد یافت. جانب ترکمنستان روزی شد و ما در این زمستان امسال برق را دهد، اما جانب ازبکستان با وجود اون که اظهار رضایت کرد، اما با هر گونه بهانه و مانعه ها نمی خواهد که همون برق به تاجیکستان انتقال داده شود، هرچند که از انتقال این برق همچون کشوری ترانزیت ازبکستان حق خود را هم خواهد ستاند.
به مثل پیش شهروندان ازبکستان و تاجیکستان به قلمرو همدیگر توسط ویزا روی میکنند، اما به گفته شاهدان حال به دست آوردن ویزا یعنی روادید از تاشکند یا دوشنبه یک کاری خیلی سنگین و دراز مدت می باشد. حرکت ترانزیتی نقلیاتی این دو کشور از قلمرو یکدیگر تقریبا در پی تفتیش و معاینه های ملیسه ها و کارمندان دیگر مقامات رهبان یک کاری ناممکن شده است. به نظر کارشناس جوره یوسفی، در حالی که کلید حل مسائل داغ و بحث برانگیز میان ازبکستان و تاجیکستان در دست خود رهبران وقت این دولت ها نیست، نمی شود به حل آنها در پی انتخابات های رئیس جمهوری و پارلمانی در این کشورها امید بست.
و مناسبت ازبکستان و تاجیکستان نه در تاشکند دوشنبه کار میکنم در مسکو حل می شود.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظرات کارشناسان تاجیک دایر به انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان که قرار است ماه آینده برگزار شود.
و گزارش دیگر از تاجیکستان است، گزارش فرهنگی. جایزه معتبر دولتی در سایه ادبیات و فرهنگ در تاجیکستان، جایزه به نام ابو عبدالله رودکی را امسال به شیوه دیگر تقدیم خواهند کرد. ولی بعضی از ادیبان تاجیک در صحبت با سیاف میزراب خبرنگاری رادیو آزادی گفتند که به این آزمون و هیئت حکمان که واقعا نیز عوض شدند اعتماد ندارند.
اخیراً هیئت حکمات جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی که از سوی اهل فرهنگ بارها مورد انتقاد قرار داشت رسما عوض گردید. خیرنیسا یوسفی، معاون سروزیر کشور، صدر هیئت جدیدی حکمات و مومن قناعت، شاعر شناخته شده، جانشین رئیس انتخاب شد. هیئت عبارت از 19 نفر است و اما در این فهرست چهره های نو کمتر به نظر می رسند. صنعت شناسان می گویند تنها 6 نفر در هیئت عوض شده است. این در حال است که ادیبان تاجیک می گویند از قسمان دیگر شدن هیئت حکمات خوشبین نیستند. سفر ایوبزاده محزون، ادیب شناخته شده، می گوید در طول سال هاست که برندگان جایزه رودکی قبل از شروع آزمون معین می شوند و احتمال دارد که همین اصول کار در آزمون های بعدی نیز ادامه یابد.
این پوشیدن نیست که مکافاتی رودکی در بین ادیبان پیش از اون که آزمون اعلان می شود علاقه معین است که با کی داده می شود باید با کی بدهند. یکان وقت نشده است که همین مکافات حقانی صاحبی افتاده باشد.
و امو جانبه ککوبیروف سردبیر مجله ادبی صدای شرق میگوید اصولا افرادی که در این آزمون ناکام میگردند از هیئت داوران گیله گذاری میکنند.
از روی اون بینیش ها و گرایش هایی که مردم ما دارند بعضی کشف فهمی ها یا کشف محاکمه ها میشد.
این در حال است که ستار تورسون برنده جایزه دولتی رودکی در ساحه ادبیات در سال 2006 بر تایید سفر ایوب زاده مخزوم گفت از کار هیئت حکمات جایزه مزبور ناریزا بوده است.
اهل همان کمیته یا کار بیشتر حقیقت حال را در آینه اندیشه های خود کش میبینند.
در همین مورد ارزش جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از 2500 تا 3500 دلار آمریکایی افزوده است. ولی می رحمت امیرشاه ادیبی تاجیک که در روسیه مزدوری دارد در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت بالاروی ارزش جایزه ادبی ادبیات تاجیک را از بحران نجات داده نمی تواند.
وقتی ادبیات صاحب نداره جایزه ای چقدر قیمت داره و چی آبرو داره و چی مرتبه داره.
در همین حال دو جایزه دیگر شرفمندتر در ساحه ادبیات جایزه به نام صدرالدین عینی و میرزا تورسون‌زاده نیز بر قیمت افزوده از 150 دلار قبلی تا 1000 دلار آمریکایی بالا رفتند. مهمون بختی رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان میگوید شروع از سال 2008 در کشور 7 جایزه در ساحه ادبیات که 4 تای آن برای جوانان و نوقلمان بوده است راه اندازی میگردد. کارشناسان میگویند این جایزه ها شاید میان ادیبان تقسیم گردند که در آزمون جایزات دولتی موفق نشودند. سیاف میزراب رادیوی آزادی دوشنبه.
و حالا شارح ورزش نرز الله لطیف در باره نتایج مسابقه جمهوریوی گوشتی ملی و بازی های جوابی سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال گزارش میدهد.
شیرعلی بازاروف پهلوانی معروفی تاجیک در مسابقه جمهوریوی اوید به گوشتی ملی بخشیده به 15مین سالگرد اجلاسیه 16مین شورای عالی جمهوری تاجیکستان صاحب شاه جایزه ماشین سبوکروی تمغه ولگا گاز 3102 گردید. این مسابقه با شرکت 130 گوشتیگیر از مناطق مختلف مملکت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. سبقت پهلوانان در دو گروه صورت گرفت. دو گوشتیگیر شهر دوشنبه شیرعلی بازاروف و پرویز صابیروف که هر کدام در رقابت‌های قبلی بر 5 نفر حریفان خود پیروز گردیدند با قوازمایی نهایی بین گوشتیگیران وزنشان بیش از 80 کیلو راه یافتند. محمود عبدالله داور این مسابقه درباره سبقت نهایی به رادیوی آزادی گفت
هر دو پهلوان طوری اول بخورند و بخوریم نهایی و شیرعلی بازاروف نسبت پرویز صابیروف در وزن سبکتر بود. از لحظه های موفق یعنی که از پرویز صابیروف پیشدستی کرد در گوشتی ملی ما یک اصول سری کیت فصل رو استفاده برد و پرویز صابیروف به تختپوش رفتید.
بدین ترتیب شیرعلی بازاروف غالب مطلق این مسابقه گردید. پهلوان دیگری شهر دوشنبه فرقت رمینشویف در گروه گوشتیگیران وزنشان از 70 تا 80 کیلو پیروزی به دست آورد. وی در سبقت نهایی بر روسلان ظریف بیکف گوشتیگیر ناحیه روشانی ولایت مختار کوهستانی بدخشان دست بالا شده با 3 تحفه تلویزر، مرکز موسیقی و قالین سرفراز گردید. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال. دسته های منتخب ملی ترکمنستان، سوریه، تایلند و سنگاپور با بازی های گروهی سبقت انتخابی جام جهان 2010 راه یافتند. در بازی های جوابی ترکمنستان بر هنگ کنگ با نتیجه 3-0، سوریه بر اندونزیا با حساب بزرگی 7-0 و تایلند بر یمن با نتیجه 1-0 پیروز شدند. دسته منتخب سنگاپور که در بازی اول در میدان خود بر تیم ملی تاجیکستان با نتیجه 2-0 غالب آمده بود، بازی دومش را در مهمانی با نتیجه مساوی 1-1 انجام داد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله شامگاهی و برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی. از آنگی تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاس گذاریم.
امیدواریم در برنامه های صبحگاهی نیز با ما خواهید بود. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می شوند. شب و روز شما خوش بود.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی، مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی، ما کی در گوشه‌ای با می تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی، ما کی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا زی هوس خواهی یارم، برای مهر و وفا بدیدم بس جفا زی هوس خواهی یارم، بدیلم یارم.